أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با بیان آیه شریفه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان و معنای اعانت على الاسم و مصادیقش و سعه حرمت این مفهوم، در این رابطه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب که مستوفا بحث فرمودن، بحث ایشون در حقیقت سلوحه بحثه. ایشون نقل کردن ابتداعا یه مشکلات بحث را که اگر بگیم اعانه حرامون به محظوراتی برخورد میکنیم که قابل التزام نیست. ببینید یه وقتی کسی فعل حرامی رو مرتکب میشه، فعلی که خودش عنوان حرامه، یه وقتی کسی در اون فعل شریک میشه، دوتایی با هم اون فعل رو انجام میدن، در حقیقت کل منهما یتصدی لفعل جزء من، قسمتی از اون. یه وقتی نه این است و نه اون، بلکه کسی ایجاد میکنه، به جا میآورد بعضی از مقدمات فعل حرام دیگری را، مقدمه ای که برای حرام دیگری واقع می شود. آیا این مقدمه همه جا حرامه؟ کل مقدمتن للحرام حرامون، البته ذاتن بر اساس قواعد اولیه نه، مقدمه حرام برای خود مرتکب حرامم حرام نیست، حتی علی القول به وجوب مقدمت الواجب، ولی اینجا فرض اینه، اشتباه نشه، ادعا می شود به این عنوان ثانوی مورد نهی قرار گرفته، یا نهی مستقل، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. پس ایجاد مقدمه گناه برای دیگران که میشه اون و کمک او، این حرامون. اگر این طور بشود، به تعبیر بعضی از فقها، همه مردم همیشه در حال انجام حرامند، برای اینکه به نحوی مقدمه فعل حرام دیگری رو دارن ایجاد میکنن. هر کسی که در جامعه فعاله، به نحوی فعلش مورد سوء استفاده دیگران در حرام قرار میگیره، پس میشه مقدمت الحرام، پس میشه اینم حرام، و این در حقیقت یک نوع خلاف ضرورته. نونوایی که نونوایی میکنه و نون میپزه، قصابی که قصابی میکنه و چنین، آهنگری که این همه زحمت میکشه چاقو میسازه، نمیدونه، و همچنین و همچنین همه مشاغل. هر شغلی برای این نیست که فقط احتیاج خودش رو برطرف کنه، هر شغلی برای رفع احتیاج برای خودش و عده دیگرانه، و تو این عده معصیتکاران هستن که از این وسیله و این ابزار و این قضا و این چنین برای معصیت خودشون استفاده میکنن. پس این میشه مقدمه برای اون گناهان. آیا اینا حرامه؟ این یه مشکله ایست که در این مسئله بهش برخورد میشه. اینجا عده‌ای آمدن فرمودن نه، اعانه اونجاییست که معل قصد باشه، اعانه بر حرام علل اثم اونجاییست که ایجاد این مقدمه به قصد رسیدن اون مرتکب حرام به این حرام بوده باشد. کلمه قصد رو اینجا اضافه کردن در این مطلب. شیخ هم بیان کرد که اول من اشار الی ذالک به اصطلاح مرحوم محقق ثانی در حاشیه ارشاد کذا. بعضی ها مثل مرحوم نراقی اضافه کردن اونم به این شرط که به اون حرام منجر بشه و اگر نشد این اعانه باز حرام نیست. این دو مرحوم شیخ به نحوی حرف اول رو پذیرفت اما دومی رو به اصطلاح نفی کرد، ولی بعد خودش اشکال کرد که این با کلمات شیخ در مبسوط و علامه در تذکره و محقق ثانی در بحث همین حرمت بیع العنب و همچنین محقق اردبیلی در همین مسئله چنین نمیسازه. اونا رسما میگن این اونون ولو قصد نکرده باشه، از طرفی با بعضی از روایات نمیسازه. روایتی که میگه در اکلتین که اگر خاک خوردی فقط انت علا نفسک، خودت اعانه کردی علیه جان خودت، در حالی که او چنین قصدی نداره، مسلما نمیخواد خودکشی کنه با این کار، پس با این روایات هم نمیسازه. و بعدم اشاره کردن به بعضی از روایاتی که در کجا ذکر شد، مقصودشون روایت تفسیری که ما میکنیم روایت محمد ابن ابی عزافر که معامله خرید و فروش با ابی ایوب و ابی ربی که از فرمانداران حکام چنین و چنان بودن، این امام میگه من اعوان الظلمه، در حالی که قصدش نیست. پس این داشتن قصد با اینا نمی سازه، هم به اصطلاح تطبیق نمی کنه در این گونه موارد. لذا اشاره می کنن مرحوم شیخ به قول ثالثی که باز مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام آمده گفته اونی که کمک باشه بر بعضی از به قصد بعضی از مقدمات حرام او ما صدق علیه فی العرف الاعانه، در حقیقت واقعیت قضیه اینه که یه مقدار گاهی این طرح این به اصطلاح تئوری روی بیچارگیه، یه چارت کامل نداریم که نفیان و اثباتم بتونیم پابند بهش بشیم. میگیم بلقصد برای اینکه یه سلسله جاها راحت بشیم، اونایی رو که کنن نعلم و به اینکه لیس من الاعانت المحرم خیالمون راحت کنیم میگیم بلقصد، بعد یه جاهای دیگه گیر میکنیم که اونجا با اینکه قصد نیست تو این روایات و امثال اینا چطور اینجا گفته شده اعانت، میام این اضافه میکنیم او ما صدق علیه کذا عرفن، که اینم یه دامنه وسیع پیدا میکنه. مرحوم شیخ نقل میکند این رو از مورد از مرحوم محقق اردبیلی به تعبیر المراد الاعان علی المعاصی مع القصد، حرف اول، او علی الوجه الذی یصدق انها اعانتون، هر جوری که عرفن صدق اعانت بکنه. بعدم مثال میزنه مرحوم محقق، فمثل اعطاء العصا والکتاب للظالم، عصا رو بده دست ظالم میخواد کسی رو بزنه، شمشیر رو بده دست او میخواد کسی رو بکشه، یا کتابت برای ظالم، این از اعانته. اما در مقابلش نقض داریم، تاجری که تجارت میکنه سود میبره، این سودش مورد مالیات قرار میگیره، عشار میاد ظالمانه از اون مالیات میگیره، پس این تجارت او شد کمک به اون عشار و تجارتش حرامان. یا کسی که میره حج و در راه حج در سر مرز گمرک چنین از او عوارض میگیرن ظلمن، آیا این رفتن حج حرامون؟ نه. بسیار خوب، حالا شما اونم بفرمید، چه میدونم حالا. بعد مرحوم اردبیل میگه نه، این دوتا پس با هم فرق کرد. اونجا یستغ الاعانه عرفن در صوت و چنین، و اینجا نه، لا یستغ. فارقش این صدق عرفی در اونجا و عدم صدق عرفی در اینجا. این بیان ایشون که در حقیقت یه قول ثالث شد. مطلق الاعانه حرام، یک. اعانه مع القصد، دو. اعانه مع القصد او مع صدق العرفی، سه. مرحوم شیخ یه مقداری از قول اردبیلی تابع استاد تمجید میکنه و قد ولقد دقق النظر، با دقت نظر این حرف رو فرموده و اینکه اضافه کرده و اینکه حالا به تعبیر خود شیخ حیث لم یعلق صدق الاعانه علی القصد، نگفته فقط وقت اونجا، ولا اطلاق القول به صدقهی، بدون قصدم همه جا صدق نمی کنه، بلکه یه جاهایی عرفن صدق می کنه و یه جاهایی نمی کنه، بل علقه علی القصد او به صدق العرفی و ان لم یکن له قصدون. اینم بیان مرحوم محقق. و بعد از این شیخ علیه الرحمه خودش وارد تحقیق مسئله میشه به یه بیان نسبتا مفصلی. شیخ میگه ما سه قسم داریم این موارد. همه بحث نه شرکت در خود حرام، نه انجام بعضی از مقدمات حرام. تعبیری که شیخ میکنه این سه قسم شیخ، لا شک فی انه اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الى مقصده ولا الى مقدمت مقدمن مقدماته بل ترتب علیه الوصول من دون قصد الفاعل فلا یسمى اعانه. اونجایی که نه قصد خود حرام رو داره و نه قصد مقدمی از مقدمات حرام را، بما انه مقدمت الحرام، قصد اونو فاعل نداره، و این کانه یمکن ان ینجر الی، میگه قضیه تاجر و حاج از این قبیله. دو، لا اشکاله در صدق اعانه اونجایی که فاعل قصدش رسیدن اون شخص به اون فعل حرام باشد، به اون مطلب خاصش باشه، اعانه او علی ذلک المطلب، و در این حال حرامون. اینم لا اشکال. و انما الاشکال فیما اذا قصد الفاعل بفعله وصول الغیر الى مقدمت مشترکت بین المعصیت و غیرها مع العلم بصرف الغیر ایاها فی المعصیه. نسبت به مقدمه قصد داره، نسبت به خود اون معصیت قصد نداره، ولی میدونه این شخص با این مقدمه صرف در حرام میکند. مثال کما فی بیع العنب من الخمار، انگور رو که میفروشه به آدمی که کارخونه شراب سازی یا دستگاه شراب ریزی داره توی خونش و میدونه برای این کار میخره و صرف در این کار میکنه، او فروشش به این قصد نیست که این بره باش شراب بسازه، ولی میدونه چنین میشود، آیا این من الاعانه ام لا؟ در این که این اعانتون بالمقدمه، مقدمش تملکه، اینه که این آقای صاحب کارخونه شراب ریزی مالک این انگور بشود، تملک انگور مقدم است. این آقای فروشندهش نسبت به این تملک قصد داره، قصد مقدمه را داره، البته خود این مقدمه تملک به ما هو تملک حرام نیست، صرفش در مشروب حرامه. حالا اینجا یک هی خوردریزای فقهی هست، بحثمون از اونها گذشته خارجه. آیا در مورد شراب میتونیم طبق بعضی از روایات بگیم نه همه این مقدماتش هم خودش عنوان معصیت داره؟ نسنها شرب خمر، لعن الله فی الخمر عشره، چنین قاره صحابه و و این اینا معناش اینه کل واحد از این مقدمات خودش حرمت نفسی داشته باشه، که طبعا در اینجا مقدس راه نزدیک میشه. فروشش به اصطلاح اعانتون بر نفس الحرام. نه، از این بگذریم، بگیم مثلا خود شرب خمر حرامه فقط، اینا دیگه همش مقدمتون، یا خمر ساختن حرامه، ایناش مقدمتون، خرید انگور و معامله انگور و اینا رو این فرض. و الا اگر یه جاهایی دلیل داشتیم بر اونا، خب یه مرحله بحث نزدیکتر میشه. حالا آیا اینجا اینطوره؟ بعد مرحوم شیخ میگه به این که پس مسئله بیع عنب مثل اعطاء و سیف یا عصا برای ظالم میمونه وقتی به او دست میده. این مثالی که حالا این مرتب تکرار شده، یه ظالمی میخواد یکی رو بکشه، شمشیر همراش نیست، به شما میگه اون شمشیر تو من بده ببینم، اون چاقو تو بده اینا، من میدونم این چاقو رو میخواد بگیره بزنه به او، این شمشیر رو میخواد بزنه به او، آیا شمشیر بهش بدم جایزون یا نه؟ چند مسلم گرفتن که نه، این جایز نیست. یا نه میخواد بزنه، وسیله زدن نداره، چوب دستی نداره، میگه عصا تو به من بده، میخواد با عصاش بزنه او رو، آیا این جایز اون املا؟ مسلم گرفتن که این جایز نیست. پس مسئله بیع الانب هم از این قبیله، مقدمه ای رو به دست او میده، انگور رو به دست او میده که او میره با شراب میسازه. اینا لا فرق بینه هما. اون وقت شیخ با این بیان و بنایت کنی ظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارت تاجر و مسیر الحاج و سیر الحاج. این دوتا فرقش روشن شد. اون قسم اول گفتیم، این قسم ثالث شد، این دوتا تفاوتش روشن شد. و ان الفرق بین اعطاء الصوت و بین بیع العنب لا وجه له. اما این طرف قضیه، بیع العنب هم مثل اعطاء الصوت میبونه، فرق بین این دوتا لا وجه له. هر دو مقدمه اخیره رو داره براش ایجاد میکنه، مقدمه اخیره برای فعل ظالم یا فعل عاصی اینه که انگور به دستش برسه یا عصا به دستش برسه. این دوتا با هم یکسانه، ولا فرق ولا پس فرق بین اینها لا وجه له. اللهم الا مع البناء على حرمت شرط الحرام توسلا وليس كذلك. مگر اینکه بگیم مقدمه حرام به ما هو هو، شرط الحرام هم حرامون، اون جایی که قصد فاعل قصد توسل از این مقدمه به این ذل مقدمه حرام داشته باشه حرامون، در حالی که نه، در اصول میگید مقدمه حرام حرام نیست، حتی اگر مقدمه واجب واجب باشد مقدمت الحرام حرام نیست. مگر یه جاهایی در بعضی از مقدمات دلیل خاص داشته باشیم، مثلا در باب شراب یه همچین دلیلی بر همه مقدمات. این بیان مرحوم شیخ در حقیقت تحقیق ایشون. البته شیخ به اینجا هم قانع نمیشه، بعد دنباله داره بحثش که عرض میکنیم، تطوراتی داره در این بحثش تا آخر. نه چرا داشته باشه؟ عقل چرا میگه؟ چرا؟ عقل گتره که نمیگه که، فعلیست، من برای مقاصد خودم دارم انجام میدم، دیگری ازش سوء استفاده میکنه، تقصیر من چیه؟ محل قصد چی؟ محل قصد، بله آلوی اون محل قصدشو فرض کنیم، حالا ببینیم آیا قصد الحرامه حرامون؟ ملتزم میشید؟ بله در باب تجری مطرح میشه، قصد الحرام حرامون، تجری قصد الحرامه. این همه بحث میکنید که آیا تجری حرامه یا نه، برای چی؟ همینا این بیان شیخ هنوز هم البته دنباله داره، انشالله دقت کنید بررسی کنیم ببینیم چجور میشه این مبحث رو جمع و جورش کرد. بله آقا چرا؟ چرا؟ بله دنبالش هم دارن، حتی حالا میگه نیست دنبالش هم دارن. و کیفکان فلو ثبت عبارت تمیز و موارد الاعان من العرف فهو و الا فالظاهر مدخلیت و قصد المعین. شیخ هم برگشت رو این که اگر عرفن معلوم بشه چه بهتر، و الا درش قصد شرطه. برگشت کرد به نظیر حرف مرحوم اردبیلی اما با یه تفاوت. در کلام مرحوم اردبیلی میگفت کل ما کان بالقصد اعانتون محرمه اضافه بر او و جاهایی که عرف میگوید. مرحوم شیخ عکسش کرد گفت هر جا عرف میگوید به اضافه مواردی که بالقصد بوده باشد، بله یظهر الثمره در اون مواردی که اگر به قصد انجام داد و عرفاً اعانه حساب نمی شود. طبق حرف مرحوم محقق اردبیلی حرامون، چون اصلش بالقصد بود. طبق حرف مرحوم شیخ نه حرام نیست، چون عرفاً که حساب نشد و نتیجتاً در اینجا وقتی عرفاً حساب نمیشه دارمدار عرف معلوم، یعنی عرف رو شیخ نفیاً و اثباتاً ملاک قرار داد. وقتی عرفاً حساب نمیشود خارجون، اونجایی که نمیدونیم عرف نظرش چیه اونجا میگیم اذا کان بالقصد. ولذا در این جایی که میدونیم عرفاً حساب نمیشه آنه ولو کان بالقصد، نه این ملل اعانت المحرمه رو قول شیخ نیست. این تفاوت بین حرف مرحوم شیخ و مرحوم محقق اردبیل. این هم هست تو عبارت شیخ یا نیست؟ بله؟ نه خب بله بله. خب بعد از اینکه دو سه سطر ببینید من یه جایش خلاصه کردم، اگر بخوام اینا رو همه رو عین بار درک کنم سه صفحه مکاسب شهیدی دنبالش هم دارم. اللهم لا یقال دنبالش هم دارم. نه اتفاق شیخ میگه این تو نیست، وقتی عرفن صدق نکنه که بذارش کنار، اصلا هیچ، یعنی عرف بگه این اعانه نیست بذار کنار. اونجایی که عرف گیج میشه و نمیدونه اون وقت معص صدق العرفی ملغه است. بله اون وقت ملغه است.
و اونجایی که آخر فرمایششون اونجایی که قصد هم نباشه ولی عملا اون جربه اعانه بشه، اونم
در کجا بود؟ نه نه ما آخری چیز دیدشون نخوندیم. نه بله آقا صدق و عرفی باشه قصدم نباشه، شیخ ملاک قرار داد صدق و عرفی را، اساس رو او قرار داد صدق و عرفی باشه. دقت کنید حالا ببینید حقیقت اینه که این مسئله خب مسئله به هم ریخته است. این مثال هایی که بین طرفین مبادله شده نقضن، نفیان، اثباتن، اینا رو باید گذاشت کنار هم ببینیم میتونیم یک چارچوب برای این مسئله به دست بیاریم یا نه. جدن نیاز به دقت داریم. حالا درباره کلام شیخ یه مواردی داره جای سوال، جای گفتگو، اینا رو عرض میکنیم تا برگردیم به بنیان مسئله. مرحوم شیخ اخیراً تعبیر کرد که فرق بین اعطاء صوت و فروش عنب مما لا وجه له، هر دو مقدمه است، ممکن صرف در معصیت بشود و ممکن نشود، پس لا فرق بینهما. عنب رو بهش میفروشی، تملک میکنه عنب را، او دیگه در اختیارشه که بده این عنب رو شراب بسازه، به قول مرحوم آقای اردبیلی شراب پخته کنه، یا نه کار دیگه باشه انجام بده، شیره درست کنه. باشه فاحش باش، نه خماره، احتمالا اینو بخوره. میدونم بیع العنب ممن یعمله خمرا، حالا ولی در اختیارش، مقدمه خارجی اثرش منحصر به اون نیست. علم دارم بسیار خوب، حالا ببینید تفاوت اینجا، یه تفاوتی بین هما هست. آدمی که عصبانیه و میخواد دیگری رو بزنه و عصاره از دست شما میگیره و حمله میخواد بکنه، در حال حمله، در مسیر حملهش، این عرفن نتیجهش منحصره.
خمارم دیگه آماده است، هم وحبونی انگلو میگیره میخواد بریزه،
میخواد ممکنه بریزه ممکنه نریز. عرفن ببینید، عرفن خریده او، اون وقت یه میخره تو بازار، میخره تا بیاره خونش و تو کارخونه و جلوی دیگش، به قول شما وقتی تو بازار میخره، درسته یعلم اینه، ولی عرفن این مقدمه منحصره او نیست، به خلاف در این دو مورد مثالی که زده شده، اعطاء صوت اول عصا و اون مثال دومش به اصطلاح نه کنار اعطاء صوت یه چیز دیگه هم نه اونا که مخالف قضیه هست که در اعطاء صوت ولی کتابت برای ظالم، مشترک ذاتی هست، اما عرفا در این وقت دیگه مشترک نیست، این فقط برای اینه، در حالی که او مشترک. خود شیخ علیه الرحمه این مطلب را در حالا توی نمیدونم به ترتیب به این کفای به مکاسب شدی، در حدود 7-8 سطر بعدش خودش برمیگرده از این حرف، میگه یمکن تفصیل، همینی که میگفت لا وجه له، خودش میگه یمکن تفصیل فی شرط الحرام المعان علیها بینما تنحصر فائدته و منفعته عرفن فی المشروط المحرم که حصول العصا فی ید الظالم المستعیر لها من غیره لضرب احدین و مثاله، و بینما لم یکن کذالک که تملیک الخمار العنب، هر دو مقدمتون، هر دو هم یترتب علیه ذالک، ولی عرفن با کلمه عرفی، عرفن در قسمت اول فایدهش منحصره، ولو ذاتن عقلن فایدهش منحصر نیست، عرفن فایدهش منحصره، فإن منفعت تملک و فایدته غیر منحصرت عرفن فی الخمر حتی عند الخمار فیعد الاول عرفن اعانتن علی المشروط الحرام بخلاف الثانی فلیس اشتراک المقدم بینهما سیان، یکسان نیست، نه جای فرق بین اون دو مسئله باقی است. این یه قسمت اشکالی که خود شیخ، بازگشتی که خود شیخ از این جمله اخیرشون داشتن. مطلب دوم عکس قضیه است. شیخ تأکید کرد فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارت تاجر، نه اون قضیه تجارت تاجر و سیر حاج فرقش با اینا روشن شد. به چه بیان؟ فرقش چیه؟ هر دو اینها یه مقدمه‌ای رو، فعلی رو انجام میدن برای قصد و غرض خودشون. انگور فروش میخواد انگورشو بفروشه، دو ساعت دیگه تو دکونش بمونه میگنده، کسی دیگه ازش نمیخره، دنبال مشتری برای انگورش چیکار داره؟ اون میخواد چه غلطی بکنه؟ آقای حاجم میخواد حجشو بره، آقای تاجرم میخواد درآمد پیدا کنه، غلط میکنه اون عشار میاد ازش میگیره ظلمن، قصد اونو نداره. هر دو جا همینطور. اینا چه فرق میکنه با هم؟ هر دوی مقدمه ایجاد کرده که یتمکن الظالم من الظلم، یتمکن العاصی من الاثم. حالا ایشون جدا نکرده که، فرض اینه، حالا رو بحث ایشون داریم. اینا چه فرقی میکنه بین این دو مقدمه؟ مرحوم شیخ میگه فزهر الفرق، از اولم آمد پای ریزی کرد سه قسم، او رو گذاشت قسم اول، نه لا اشکال که او حرام نیست. چرا؟ مرحوم شهیدی در حاشیه بر مکاسب اینو اینجور توجیه میکنه، به ان بایع العنب قصد وصول المشتری الى مقدمت تخییر تخمیر الحرام و هی تملکه للعنب، به خلاف تاجر و الحاج فانهما لم یقصدا وصول العاشر و الظالم الى مقدمت اخذ العشر و الظلم الحرامین و هی تسلطهما علیهما بل قصد الانتفاع و الحج. چی شد؟ در این که حاج یا تاجر قصد داره منفعت خودش را یا وصول به حج خودش را، این که شکی نیست، قصد ازالک، اما قصد منفعت داره، تحقق منفعت مقدمه فعل اشاره، میشه غیر از اینه. آقای انگور فروش هم میخواد انگورشو بفروشه، کاری نداره که اون میخواد چیکار کنه، ولی میدونه اون کارو میکنه، وقتی بهش فروخ مقدمه فعل او رو ایجاد کرده، قصده چی را؟ اون فعلی را که در واقع مقدمه اونه، ولو لم یقصد وصول او رو به اون حرام. تفاوت بین اینا چی شد؟ عبارت آقای شهیدی رو هم دو مرتبه بخونیم با اهمیتی که داده به این قضیه. نمیفروشه به میدونم بفروشه، کارش چیه؟ اون فروختنه به او چه اثری داره؟ خمار میشه مالک عنب، مالکیت للعنب یکی از مقدمات فعلشه، مالکیت این آقای تاجرم لدرآمد و سود زیاد مقدمه فعل اشاره که بیا بگه یالا حالا مالیات شو بده. چه تفاوتیست بین هما؟ چه علیتی تامه؟ علیت تو اینا نیست، اگه علیت بود که از این مباحث خارج بود، تسبیب بود، بحث تسبیب مسئلتون اخرى، علیت هیچ کدوم اینا نداره. حرفی میزنی که لم یقل بها احد. شرط اگر نباشه مشروط هم نیست، اما علتونه که به وجود هل وجود. خیلی خوب، اونم شرطش. چی آقا؟ بله نه خب ایشون کفشو پس گرفت، زود پس گرفت، نه قصه شده. بر هر حال نمی فهمیم فرق بین این دوتا رو. تیب نفس بر چی؟ انگوریشو بله معامله رو میکنه، پولشو میگیره. نه اینجا مقدمه حرامش تجارتش دارید میگید، میگید اون روزی که آمده کالا رو تو بازار خارج وارد میکنه میفروشه، اونشو دارید میگید حرامون، چون درآمد پیدا میکنه، درآمدش میشه موضوع برای مالیاتش. اینشو دارید میگید، اونم که با رضایت و با شوق داره انجام میده، با کمال طیب نفس داره تجارت میکنه، یا میره حج با کمال طیب نفس میره حج، ولی این مقدمتون للحرام. بله فرض اینه، اگه به زور نمیگرفت که حرام اصلا نبود. فرض اینه که به زور میگیره. طیب نفس در معاملش، یعنی ببینید شما فوری دقت کنید، معامله اونجا رو با معامله اینجا به هم نچسبونید. مقدم معامله در بیع العنب فروش عنب بشه با طیب نفس هم میفروشه، بله، ولی این خود مقدم است. معامله اون آقا هم با زید و عمرو و بکر و خالد و که توش استفاده میکنه اونم مقدم است و اونم با طیب نفسه. چی دخیله هر دو شد؟ در چی دخیله؟ میدونم هر دو جا با اراده این فاعل معامله انجام میشه، چه بیع العنب چه خرید و فروش گندم. بعیده، حالا برسیم، آیا بعیده و قریبه فرق میکنه؟ بله. خوب حالا اشاره کردید، البته اینا بحثای بعده، وقتی که خیلی از آقایون تو این مسئله آخرش هم گیر میکنند، میگه مقدمات بعیده اشکال نداره، مقدمات قریبه اشکال داره. فرق بگذاریم بین مقدمات قریبه و بعیده، اینو میخوای بهش فتوا بدی، کدوم مقلدی که اینو بفهمه که حال این مقدمه من مقدمه قریبه است یا بعیده، چجور درک بکنه؟ بله 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 بله، چه واسطه داره؟ به محض اینکه امروز، به محض اینکه امروز در اثر معامله با زید 1,000,000 تومان فایده بردی، شد موضوع برای اشریگه. نده، میاد به زور میگیره. فرض اینه میاد به زور میگیره، حرامشونه. این ایجاد این سود مقدمه میشه، زمینه میشه برای حرام او. خوب دقت کنید ببینید تفاوت کجاست. دادن عرش مقدمه برای زور، دادن عرش که عرش نمیده، هیچ کس هم این دادن عرش رو اینجا مطرح نکرده، چون اون میاد به زور میگیره. بله هرچی که نه، پس اون مدلاک نیست، اومد مقدمش پولدار شدنش حرامه، چون موجب معصیت اون میشه. صحبت اینه در این مثال. این تفاوتی را که شیخ فرموده، مرحوم شهیدی هم به این بیان تکرار میکنم، ان بایع العنب قصد وصول المشتری الى مقدمت تخمیر الحرام، مقدمش چیه؟ و هی تملک اول العنب، انگوردار بشود، به خلاف تاجر و الحاج فانهما لم یقصدا وصول العاشر و الظالم الى مقدمت اخذ العشر و الظلم. مقدمه اخذ العشر چیه؟ پولدار شدن من، رفتن به حج من، این مقدمشه. اینو که من قصد کردم، چرا میگه لم یقصدا به این مقدمه؟ اینجا هم مقدمه رو قصد کردم، ظلم او رو قصد نکردم. او به جای خود معلومه، در بیع عنب هم تخمیر او رو قصد نکرد، فروش عنبش رو قصد کرد، هر دو جا مقدمه رو قصد کرد، در این حال که قصد ظلم مقدمه نداشت. یه وقت بیاید کلی بگید چون قصد حرام رو نداشته همون قید رو بزنید فلیس به حرام، هر دو یکسان. اگر میگید نه اون چنان نیست، قصد دخالت ندارد، صدق و عرفی مقدمه، هر دو جا یکسانه. چطور ظهر الفرق و چطور شیخ او رو میاد از پایه یه قسم قرار میده، قسم اول، اینو میاد قسم سوم قرار میده؟ اینو چکارش کنیم؟ این هم یه نکته. بعد میاییم حالا مطلب بعد اینه که آیا در صدق آنه قصد الحرام دخالت دارد یا ندارد؟ ابتدا شیخ نقل کرد از محقق اردبیلی ارتضاح به اصطلاح الجمله، این از کجا و پایش چیه؟ انشالله فردا بیاری خودش.